أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در آستانه نیمه ماه شعبان قرار داریم، روز میلاد سید و مولا و اماممون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این روز رو خدمت همگان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که ایام پربرکت ظهور حضرتش رو درک بکنیم و جزء یاران ایشون هم در دوران غیبت و هم در دوران ظهور باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آخرین موردی که اشاره شد، الوعید و تهدید بالحرمان من الجنه، محرومیت از بهشت. در یه نبوی اینطور آمده، ثلاثتون لا یدخلون الجنه، داخل بهشت نمیشن. این سه گروه کدوم هستن؟ مدمن و خمرن و مدمن و سحرن و قاطع و رحمن. سه گروه. خب مدمن خمر یعنی چی؟ مدمن خمر یعنی معتاد به خمر، یا به اصطلاح دائم الخمر، کسی که دائما مشغول است به نوشیدن خمر. طبیعتاً چنین شخصی نه صلاتی داره، نه صومی داره، و نه پرهیز از سایر معاصی. اون کارهایی که باید انجام بده رو طبیعتاً انجام نمیده، اون کارهایی که نباید انجام بده رو انجام میده، و وقتی خمر نوشید دیگه ممکنه دست به هر کاری بزنه، یعنی قتل نفس ممکنه رخ بدهد، ممکن است که زنا رخ بده، ممکنه که هر مسئله رخ بده، مدمنه دیگه، اصلا هیچ چیزی براش مهم نیست، و به خاطر اون مستی و ازاله تعمدی و اختیاری که نسبت به عقل و شعور خودش داره، هیچ واجب و حرامی رو برای خودش قائل نیست. ما بگیم که خب طبیعتاً چنین کسی چون مدمن خمره، نه اینکه حالا یه دفعه خمری نوشیده، نه، مدمنه، این اعتیاد دارد و دائما می نوشد و پر. این لا یدخل الجنه. درباره مدمن سحر هم میشه همین مطلب رو متناسب با خودش بیان کرد. اگر کسی با سحر و اینها آشنا باشه میفهمد که اونا هم همینطور هستن، اونها هم اینطور هستن. اصلا حالا کسانی که میخوان اجنه رو تسخیر بکنن، تسخیر جن، اینها روال عادی کار، روال عادی کار یا خودشون نقل میکنن این هست که مثلا 40 روز فرض بفرمایید که یک دایره‌ای دور خودشون میکشن و در درون اون دایره مینشینن، حق خروج از اون دایره رو ندارن، حق خروج از اون مثلا دایره که دور خودشون میکشن ندارن، و بعد دیگه مشغول به اون اوراد و اذکار و چیزهای از این قبیل میشن و فلان اینها، و در این 40 روز نه نمازی، نه عبادتی، نه هیچی، همونجا باید تقوت بکنه، همونجا همه کار باید بکنه، بیرون نباید از دایره، حق خروج از این دایره رو نداره، خارج بشه از این دایره باطل میشه. عرضم خاطر که 40 روز باید همونجا تحمل بکنه تا بتواند که به چیزی برسد که اجنه رو تسخیر بکنه. البته طبیعتاً اجنه کافر رو دیگه، جن مؤمن که تسخیر در نمیاد، جن کافر به تسخیر در میاد. عرض نظر مبارکتون که یعنی همین مقدمش، شروعش با اینه، اشتباه نشود دار این که جن مؤمنی سراغ مؤمنی بره، سراغ عالمی بره، مثلا خدمتی به اون بکنه، اون حسابش جداست، حساب جدا. نه، اینا که تسخیر جن میکنن اینا از این روش ها هستن، شما ظاهرا تجربیاتی دارید که یاد خاطرات شخصی دارید.
آره دایره
رو توسعه داد، مثلا سرویس بهداشتی، یا مگر مثلا دایرهش تو هم خود سرویس بهداشتی باشه. شما فقط نگرانتون همین بود، نماز نمیخونه، نه نمازی نه روزه، فقط همین قسمت دستشویی بود. اونا رو یه چیزی کار کنم دستشویی شد. حالا عقل محضر مبارکتون که و دیگه بعد از اینم که دیگه همش، حالا میخوام بگم این تسخیر جن، حالا سحر که مثلا باز بالاتر از این هست و فلان ها و روایات سحر رو شما ببینید که با کفر مثلا با شرک با اینجور امور مثلا سنجیده شده. به هر تقدیر مراد این هستش که درباره مدمن سحر هم این مطلب قابل طرحه. پس ما بگیم که روشنه که این دو، یعنی هم مدمن خمر و هم مدمن سحر، اینا هیچ کدوم وارد بهش نمیشه. یعنی حتی اگر روایت هم در این زمینه نداشتیم و به این مطلب تصریح نکرده بود، انسان خودش میتونست با یک محاسبه عقلی، البته به نحو غیر مستقلات عقلیه با، یعنی با اون مقدمات نقلی که داریم، یه جمع و تفریقی بکنه به این نتیجه برسد که عرض مسارتون که چنین شخصی نمیتواند بهش بره با همون مقدماتی که عرض کردم، که این دیگه نه صلاتی دارد، نه صومی دارد، نه حجی دارد، نه جهادی دارد، نه ناموس میفهمد، نه چه نمایشیش، این مسائل سر در نمیاره. عرض خدمتتون که به این بیان، خب این رو پس انسان خودش متوجه میشد. فقط میمونه قاطع رحم، قاطع رحم که اگر نبود تأکیدات محیر العقولی که برای سره رحم در دین و شریعت وارد شده و عقوبات سنگینی که برای قطع رحم ذکر شده، طبیعتا درک این قول، درک این مطلب که قاطع الرحم لا یدخل الجنه برای ما و با محاسبات خودمون غیر ممکن بود. ما این نمیتونستیم بفهمیم، گفتیم حالا ارتباطش با فامیلش قطع کرده، این چه کار مهمی کرده؟ کار مهمی نیست. این رو دیگه ما از طریق، فقط دیگه از طریق نصوص شرعیه ما این رو میتونیم بفهمیم که خب بله واقعا اینطور هست. یعنی باید مثلا اینطور اینطور تصور کنیم که قطع رحم اینقدر بزرگه، اینقدر معصیت بزرگی است که موجب حبط همه اعمال میشه قطع رحم. حالا نه این کلمه سه کسی الان نرفته دیدن فامیلش، نه، کلن قطع رحم کرده، کلن ارتباطشو قطع کرده، رابطهشو بریده. قطع رحم جمله اسمیه به این معنا که مثلا بگیم این قاطع رحمه، صدق میکند در او این عنوان که او قاطع رحمه، اینقدر این سنگینه که از اون خاطرون که بگیم که این حبط میشود همه اعمالش. البته ممکن است کسی بگه آقا ما با برخی از روایات مفسره میفهمیم که اصلا این قاطع رحم یه معنای باز عمیق‌تری دارد، یه معنای بالاتری دارد، یه چیز غیر از این هست. این در معنای سطحیش همین ارحام هستن که انسان قطع رحم بکند خدای نکرده با اونها، ولی در واقع مثلا فرض کنید معنای بالاتری هست. فرض بفرمایید که روایت انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم، کسی که رابطش با اونها قطع بکنه رابطش با پدر قطع کرده، از اونها تون که این اون قاطع رحم یا تعابیر از این قبیل. حالا اونا دیگه بحثای دیگریست، به هر حال حالا چه قاطع رحم به همین معنایی باشد که ما میفهمیم، چه این که نه به زمینه اون ادله مثلا بگیم که نه حتی به مراتب بالاتر از این هستش، بر تقدیر ما بگیم این هم همه اعمالش حبط میشه، همه اعمالش حبط میشه و دیگه عملی برای او باقی نمیماند تا بخواهد بر اساس اون عمل وارد بهشت بشه، عملی نداره. اگر ما گفتیم بهشت تجسم همین اعمال هست، خیلی خوب، اگر اینطور شد دیگه اون دیگه عملی نداره، چیزی بارش باقی نمیمونه. مثلا ما بگیم که صلات عمود الدینه، ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز رو نپذیرن دیگه ما سوای اون پذیرفته نیست. اگر اینطور بگیم از اون خاطرون که خب یه سری اعمال اینجوری باشد که نقش تعیین کننده داشته باشه. به هر تقدیر خب البته عنایت بشه این که میگیم تهدید به حرمان از جنت دال بر حکم الزامی نیست، فقط در صورتی که هیچ دلیل یا مؤید یا شاهد و قرینه دیگه‌ای وجود نداشته باشه، یعنی فقیه باشه و همین یک روایتی که حرمان از جنت رو مطرح کرده، وگرنه در صورت وجود دلیل یا قرینه دیگه ممکنه حکم دیگه استفاده بشه، همچنان که در این سه مورد مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم، خب ما باز به زمینه اون قرائنی که هست، به زمینه اون چه که میفهمیم عرض محضر مبارکتون که و چیزهای از این قبیل، روایات و آیات دیگر، اینها در مجموع خب بله اینجا میگیم که حکم الزامی فهمیده میشه. خیلی خوب، حالا از این بگذاریم، این تتمه بحث بیرس. مورد بعدی از تهدید بالحرمان من الشفاعه. خب این مورد دیگری هست که ذیل از تهدید بالنار و از تهدید بالحرمان من الجنه جای بررسی داره. از تهدید بالحرمان من الشفاعه، فرض فرمایید این فقره از احادیث بسیار مشهوره که لا تنال و شفاعتنا، لا تنال و شفاعتنا، شفاعت ما نمیرس، یا امثال این تعبیر که در روایات وجود داره، یعنی تهدید به این که اگر انسان ها کار خاصی رو انجام بدند، عرض مثلتون که یا کاری رو انجام ندهند یا به درستی انجام ندهند، عرض مثلتون که اینها گرفتار حرمان از شفاعت میشن. روایت معروفی در این زمینه وجود داره که همه شما حفظ هستید و اون وصیت امام صادق علیه السلام هست در ساعات نزدیک به شهادتشون که خطاب به اقربا و نزدیکانشون در نماز فرمودن لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاح، کسی که نماز رو استخفاف بکنه سبک بشموره عرض محضرتون که از شفاعت ما محروم هست، این محروم میشه، عرض محضرتون که به شفاعت ما نمیرسه، و موارد دیگه هم وجود داره که تهدید به حرمان از شفاعت دیده میشه. خب عرض شد که در مورد تهدید به آتش جهنم اگر مورد از افعال باشه برای اون فعل حکم حرمت برداشت میشه، و اگر از تروک باشه برای فعلش وجوب استفاده میشه، یعنی اگر اینو ترک بکنی جهنم میری، پس نشون میده فعلش واجب بوده. اما در مورد تهدید به حرمان از جنت بدون هیچ قرینه‌ای و بدون هر گونه ذمیمه‌ای مثلا بگیم که کراهت فهمیده میشود. اما در مورد تهدید به حرمان از شفاعت چی میگیم؟ میگیم اولا تهدید به حرمان از شفاعت اهمیت عمل رو نشون میده. حالا اگر تا این حد اکتفا بکنیم این میشه ارشادی، این دارد توضیح میده آقا این کار خیلی کار مهمیه، حواستون باشد این کار خیلی مهمیست و خیلی ارزشمنده، یعنی این تعبیر به اهمیت عمل ارشاد میکنه و از اون خبر میده و به اون تذکر و تنبیه میده. اما اگر به هر دلیل یا قرینه‌ای از اون مولویت استظهار بشه، شاید از حد استحباب و کراهت بالاتر نره، در حد استحباب و کراهت استفاده بشه. به عنوان مثال همین استخفاف به صلاح، این غیر از ترک صلاته، و المستخف به صلاح این تارک و صلات نیست، گرچه شاید در نظر بدوی به نظر برسد که المستخف به صلاح این اعم از تارک و صلاته، چون تارک و صلات هم اینم در واقع فردی از افراد مستخف به صلاته دیگه، ترک میکنه نماز رو، یعنی نماز براش خیلی اهمیتی نداره. اما در روایات این دو مورد از هم جدا شدن، در قرآن کریم هم تعبیر آیه شریفه میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ساهون یعنی کسانی که نسبت نمازشون کوتاهی و سهو میکنند، اینم تقریبا مثل همین تعبیر المستخف به صلاته. به عنوان مثال در روایات ما گفته شده است کسی که نمازش رو به تأخیر میندازد تا آخر وقت، نماز رو آخر وقت میخوانه، این المستخف به صلاته مثلا، یا از مثلتون که مصداق همین الذین هم عن صلاتهم ساهون هستش، گفته شد الذین هم عن صلاتهم ساهون، چه کسانی هستن؟ توضیح داده شد کسانی که نمازشون رو به تأخیر میندازن تا آخر وقت، تا آخر وقت، از مصدر مبارکتون که اینطور هست، یعنی انسان میگه آقا وقت نماز موسعه، ما در اصول خوندیم که واجبات مزیق داریم، واجبات زمانیه مزیق موسع، اینم جزء واجبات زمانیه وقتیه موسعه هستش، و من تا آخر وقتش وقت دارم. بله تا آخر وقت وقت داری، میتونی این کار رو انجام بدی، اما خیلی کار بدیه، خیلی کار بدی است که شما این کار انجام بدی، این فویل للمصلین مصداق اون میشه و بر شما تطبیق میشه. خب بنابراین میگیم گرچه استخفاف به صلات یعنی کوچک شمردن اون، این امر فی حد نفسه اهم از ترک الصلاته، اما با بررسی موارد و روایات و اینها به نظر میرسه که با ترک الصلات فرق بکنه. خب در این مورد منظور از المستخفاف به صلات تارک الصلات نیست، بلکه کسی است که نماز رو سبک میشمره، اما این نیست که کلن ترک بکنه. اگر اینطور گفتیم طبیعتا استخفاف نماز این مکروهه ولو کراهت شدیدی هم داشته باشه. بعد مثلاً که یا ترک این امر بگیم استحباب داره، ترک استخفاف صلات بگیم استحباب داره، یعنی مستحب به شخص به نمازش اهمیت زیادی بده، نمازش رو اول وقت با اجلال و تکریم بسیار با توجه و حضور قلب بخونه و چیزهایی از این قبیل. اما اگر این موارد رو سبک شمرد و کوتاهی کرد، طبیعتاً فعل مکروهی انجام داده یا فعل مستحبی رو ترک بکنه. پس در مجموع میشه گفتش که التهدید بالحرمان من الشفاعه فی حد نفسه بدون ذم هر گونه ذمیمه ای مثل التهدید بالحرمان من الجنه، اینجا ازش حکم الزامی برداشت نمیشه، بلکه اولا ارشادی ناظر به اهمیت عمل از اون برداشت میشه و ثانیاً اگر مولویت از اون برداشت شد برداشت بشه، کراهت یا استحباب یعنی رجحان یا مرجوحیت غیر الزامیه. چون اینو گفتم این تذکر عرض بکنم، آها ببینید ما اینجا بحث فقهی داریم، الان میخواییم فتوا بدیم تو رساله عملیه بنویسیم که اینجا وجوب است، حرمت است، استحباب است، کراهت است، اینا رو میخواییم بنویسیم. اما این یه زمائمی هم داره، کاش تو رساله ها اینها نوشته بشه که آقا درسته این کار مستحبه، اما یه مستحبی است که میتونه خیلی از واجبات شما رو جبران بکنه، دقت میکنید چه حرف کنم، خیلی از مشکلات شما رو حل بکنه. مثلا در برخی از نقل ها هستش که انسان بعد از نماز تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اگر بگه این جابر اشکال نمازشه، یعنی نمازش نماز خوبی نبوده، این تسبیحات جبران میکند ضعف نمازش رو. خب کسی میگه آقا مثلا نماز واجبه، این تسبیحات مستحبه، خب خدا اینطور قرار داده، یعنی این سبب نمیشه که ما بگیم پس تسبیحات واجبه. اگر قرار است این جابر ضعف نماز باشه، نماز من به واسطه این قبول بشه، پس این واجبه، این واجبه، نه این واجب نیست، کماکان مستحبه، اما یه مستحب اینقدر قوی است، اینقدر قوی هستش. همچنان که شما مثلا فرض کنید در ثواب‌هایی که برای زیارت مرقد شریف ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا دارید دیگه روایاتش رو، خب اینا روایاتی که هست و سنجیده میشه با حج، اونم حج مقبول، خب مثلا این تعداد حج مقبول. خب حالا گذشته از اون ادله‌ای که ممکنه ازشون وجوب زیارت ابی عبدالله حسین علیه السلام استفاده بشه که بعضی ها قائل هستن ولو به احتیاط که اگر در فرض استطاعت یک مرتبه زیارت امام حسین واجبه مثل حج، بعضی اینطور قائل شدن ولو به احتیاط، الان بالقطع و یقین نمیتونم بگم ولی تو ذهنم اینطور هستش که مرحوم آیت الله بهجت هم یه وقتی سر درس همین نکته رو میفرمودن، ما کتاب الحج خدمتشون بودیم، کتاب الحج و بعدم کتاب الجهاد رو از محصرتون که کتاب الحج گمان میکنم اینطور تو ذهنم هست، یه دفعه سر درس این مسئله رو میفرمودن ایشون در مورد کربلا، البته به نحوه احتیاط مثلا یا لاشه که اگر انسان استطاعت داشت زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا این هم مثل حج یک مرتبهش مثلا بگیم واجب هست، الان بنا به نحوه احتیاطی در تقدیر، حالا کار ندارم این حسابش جدا، نه حالا اون که بحث دیگه نیست، اما نه همینطور زیارت وقتون شما زیارت اولت هم رفتی، زیارت دوم، زیارت سوم، زیارت دهم، هر چی هستش و این مقایسه بشود با بعد مقدر مبارکتون که حج که چند مرتبه حج مثلا باید صدها هزارها چقدر حج مقبول مثلا این برتری داره. در این حال اگر عموم فقها اکثر فقه ها فتواشون است که زیارت امام حسین واجب نیست شرعاً. از کنم بعضی گفتم نگان احیانا نه به احتیاط، ولی عموماً خب واجب نمیدونن، اما در این حال این یه مستحبیه که مثلا میتونه برابری بکنن با حج. حالا از اون برم بعضی مثلا میگم این حج مقبول منظور حج واجب نیست مثلا، حالا دیگه اونا یه حرفاییست دیگه، عقل منظر مبارکتون نیست. به هر حال میخوام بگم اینه، یعنی گاهی اوقات این مستحبیه که خیلی بالاست، خیلی مهمه و این میتونه کمککار باشه، جبران کننده باشه نسبت به خیلی از کوتاهی هایی که ما در واجبات و محرمات داریم. جمله آخرم اصلا آخرم عرض کنم در همین مورد جلسه گذشته اشاره کردم، یعنی یکی از علما خواب دیدم بله علامه مجلسی رو فلان از این حرفا، حالا از همون قبیل خود بنده که موردی عرض میکنم که بالاخره گفتش که در روایت هست که عیب دیگران رو نمیگیرید الا اینکه خودتون هم مبتلا بشید به همون، حالا این ما هم به این عیب مبتلا بشید، فقط با این تفاوت که دیگه بنده اینجا هم عالمش و هم جزئیاتش و موادش همه رو خبر دارم، فقط نمیگم ولی خودم لااقل میدونم که از منظر مبارکتون که از مراجع معاصر رو در خواب زیارت کرده بودن و بعد با آغازش هم گفته بودن مطلب رو، از منظرتون که گفته بودن که ایشون رو ما زیارت کردیم در عالم رویا و پرسیدیم از وضعیتی که در اون عالم هست، ایشون دستشو حالا از بالا به پایین سمت پایین از پایین به سمت بالا الان تربیت کردن، بالاخره دستشو حرکت داد، دستشو حرکت داد، گفت حتی این هم حساب داره، حتی این هم حساب داره، یعنی حرکت دادن دست. اینجا از ما سوال میشه چرا دست حرکت داد؟ با جواب بده چرا حرکت داد؟ اینجا همه چیز حساب و کتاب داره، اصلا نمیتونی بگه آقا حالا بابا چیزی نمونه، چرا منظور چی بود؟ هر مقصد این که یعنی حتی این هم حساب داره، اینجا محاسبه میشه، بررسی میشه که این چرا دستش حرکت داره. هر مقصد مبارکتون که بعد ایشون فرموده بودن اما ما از این مرحله عبور کردیم به شفاعت اهل بیت، به شفاعت ما از این مرحله عبور کردیم به شفاعت اهل بیت، یعنی اگر شفاعت اهل بیت بود ما گیر بودیم، گیر بود. به شفاعت اهل بیت از این مرحله عبور کردیم و این در میان، یعنی با مجموع ادله ما این خواب از جد صادق، همین که همه چیز حساب داره صادقه، هم این که از نظر شفاعت اینقدر مؤثره اینم صادقه، این بر اساس ادله در میاد. لذا یکی از مواردی که در بررسی روایت این که مضمونش با آیات روایت دیگه سازگار باشه، این سازگاره، این مضمون این خواب سازگار هست. از نظرتون که واقعا اینطوره، یعنی انسان خود اعمالی که انجام میده یه طرف، این دعای شب و روزش باشه، دعای شب و روزش باشه که انشاءالله ما از شفاعت اهل بیت محروم نشیم و انشاءالله مشمول شفاعت اهل بیت باشیم در قیام دستگیری که اونها بکنن و ما رو نجات بدن. خیلی خوب، این هم مطلب.
جای
این انصلات
همسامون، چون در ردیف تدریس به دین و راندن یتیم و کنت آب شریف دعای دیگه هم داره هست،
نمیتونیم قرینه بگیریم بر حرمت؟ بله بله، این فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون رو من اکثرا تو روایات اینطور معنا شد، در روایات اینطور معنا کردن که این سهو نسبت به نماز یعنی کسی که نماز خودشو به تأخیر میندازه، نماز خودشو به تأخیر میندازه، مقید نیست اول وقت آخر وقت نمازشو میخونه، در روایات اینطور آمده است. بله حالا، ولی خب اگر ما کاری به روایات داشته باشیم و فقط بحث فقه القرآن باشد، تمرکز رو همین آیات باشد و اینها، بالاخره ممکن است. بله.
یه همین تأخیر صلاح رو باید تو ذهنم نیست، تأخیر صلاح از وقتش شیخ توسی تو تحضیر هم اونجا بحث در همین تأخیر رو میگه، میگه الواجب رو یا الوجوب رو علا ضروب، من آزشم بیادش کردم، یعنی آقای واجبه و این حرمته و این زبره کیف داره و همین شفاعت رو باید داریم که عمل صالح و ایمان شما رو نجات نمیده از احوال قیامت مگر به شفاعت. یک ضرر در این حد یا که من ملاحظه میکنم به حساب عقل خودم کدوم عقلی یا مثلا احوال قیامت رو توصیفش رو بکنم یا من حکم نکنم که این واجب باید انجام بشه، کمتر از اونم حکم کنم به وجوبش یا اگر از طرف مولا حساب کنه، خب مولا که همه جور سعادتی رو میخواد واسه انسان رو دفع هر مسئولی هم انسان میخواد، از اون برم اینه خب یه واقعی نه این حرمته همونجور که قدما میگفتن حرمته یا واجبه، خب تا خب این طیف داره، یعنی واجب یه ضرب نیست، ضرب متفاوته یا حرمت متفاوته، ما اگر اول رساله بنویسیم که ملاک فقط مثلا عدم دخول در جهنمه، فقط شبیه مستحب مکروه مال قیامت، مال برزخ. ولی اگر بحث خود وجوب و حرمت عباد اینو مهمه دیگه، مثلا تو برزخ مکیر منکر اینجوری به طرف سهل انگاری، اما به کمتر از این تو دنیا حکم وجوب میدیم. بری مثلا احوال قیامت که حل نمیشه جز به شفاعت، نه عمل صالح مهمه نه ایمان مهمه، صرفا شفاعت مهمه. حتما هم عقل ما میگردیم طرف هم از اون مولا این میل رو داره.
خوب آجا، یعنی این که شما میفرمایید اگر با من رساله اینجور نوشته بشه خیلی خوبه، دقت کنید ما داریم تا امروز رو میگیم، یعنی رساله ها تا امروز اینجوری نوشته میشده، دقت میکنید؟
ولی خودم ها اینجوری
حالا اونو باید دید. نه سابقی ها میتونه نگفتن دیگه، شما شرایع رو ببینید، شرایع میگن ترجمان المشهور، دقت میکنید؟ مشهور فقهای تا زمان خودش رو اگر بخواید ببینید تا قبل ششم هفته اون بخواید ببینید میشه شرایع، دقت میکنید؟ شرایع فرقش با رساله های امروزی چقدره؟ فرق چندانی نداره از نظر مبارکتون، که مثلا همینه، فرقی نمی کنه، دقیق میفهمید؟ اما سخن در همین استش که در آیات و روایات
ما منظور شیخ طوسی صدوق میگه غسل جامع واجبه، این که میگه واجبه ملاک اینه تو به همین ملاک مثلا به جنت یا مثلا مربوط به احوال قیامت یا برزخ،
نه او از ادله استفاده کرده، تأکیداتی که در ادله هست میگه آقا این تأکیدات با وجوب میسازه، چه اشکال داره؟ میگه این تأکیدات من به وجوبه، ممکنه فقیه امروز هم چنین استفاده ای بکنه.
مثلا روایت داریم که رسول الله از امام علی عبدالله میگه که خرگوش رو پیامبر حرام نکرد، تعبیر کراهت شده باشه، کان اکره مثلا لکم کذا، این اکره رو بالاجماع خرگوش میشه شرامه، اون کراهته، پس این اخف فرضون حرمته.
میرسیم آجا تعبیر اکره و لا و حب و اینا رو میرسیم انشاءالله، دقت میکنه اشاره میکنه.
اگر این نه چیز این تخفیف فرضون حرمت، اون حرمتی که مثلا مال گناه مرتی مرتب کبیره هست اون رو نداره، ولی باز این حرمت فهمیدن همه قوم چه متأخرین چه
مانعی نداره اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم، اگر مثلا دلیلی داشته باشیم، استظهار عرفی باشد، ممکنه حرمت بفهمیم. در چه اصلا حالا مسئله که شما میفهمید خوری مختلف هست، یعنی هر کدوم جدا جدا باید بررسی بشه. حالا شما چون وقت نیست میدونم میخواید تو در عرض چند ثانیه همه رو بگید، رضا خیلی خلط میشه با هم دیگه، ولی به هر تقدیر اینطوره، یعنی آقایون دعبشون اینه، برداشتشون اینه. اما خیلی خوب بود اگر اون نکات تو رساله ها گفته میشد، بیان میشد، همچون که در آیات و روایات اینطور هست. من این رو زیاد مثال زدم، بارها و بارها این رو مثال زدم درس ها، که در روایت مثلا داریم که از محضر مبارکتون که بله پس گرفتن هدیه مانعی نداره، جایزه. بعد امیرالمومنین فرمودن پس گرفتن هدیه، کسی هدیه دادید، حتی غیر از ارحاما هدیه دادید، حالا پس بگیرید، این مثل سگی میماند که در جایی تقبط بکنه، مدفوع بکنه و بعد برگره سراغ مدفوعش بخواد بخوره مثلا، دقت بود اینقدر زشته، ولی در این حال جایزه. یعنی خود اهل بیت اینطور وقتی حرف زدن چه کارشون کنیم؟ مثلا تو که یعنی
خود تو رو مثلا وارد جهنم نمی‌کنه،
یا مثلا طلاق، مثلا بابا طلاق داریم که عرش خدا به لرزه میاد، و آقا اینطوری باشه ما این آمار طلاق در اونجا زلزله دائمی است، مثلا مبارک تو عرش خدا، کدوم گناهی که عرش خدا رو به لرزه بیاره؟ عرش خدا به مستحکمی با این معاصی ما که تکون نمیخوره که، دقت میکنید چی عرشم؟ اون یه پشه‌ای رفته بود روی درخت سرو خیلی بزرگی نشسته بود، بعد پشه خواست بلند شه، به درخت گفت ای درخت خودت صفر بگیر من میخوام بلند شم، درخته گفت بابا من اومدن تو نفهمیدم که رفتن تو بفهمم، دقت میکنید؟ این معاصی ما چطور میتونه عرش خدا رو به لرزه در بیاره؟ اما در به طلاق داریم عرش خدا رو به لرزه در میاره. یعنی میخوام بگم اینا ما اینا از ادبیات روایات اینا رو فقها فهمیدن، از پوش خودشون که سر هم نکردن، که تمام این روایات رو دیدن، تمام این ادله رو دیدن، زیر و رو کردن. اساسا از منظر مبارکتون که جناب محقق اصفهانی تعبیر دارد، ایشون میگه اجتهاد، عرض منظرتون که اجتهاد شم امام فهمیه، مذاق امام فهمیه، مذاق امام فهمی، دقت کجا از باب، یعنی ما انقدر رو ادله کار کنیم، انقدر رو روایات کار بکنیم که وقتی امام لب باز میکنه مثلا میگه ما بفهمیم منظورش چیه، انقدر فهمیم. و این حاصل نمیشه مگر یه عمری، نه یه روز و دو روز، یه عمری کار توی روایات. لذا این که تعارض وقتی اون که تمام شد، این که تبدل رأی حاصل میشه، بعضی میگن آقا چرا اینقدر فقها مجتهدین به مرور زمان تبدل رأی براشون حاصل میشه؟ خب این تبدل رأی گاهی اوقات می شود که فحص بیشتری می کنن، دلیلی به دست می آرن، نکته غفلت کردن، گاهی اوقات نه همینه، هی زمان که میگذره اینا بیشتر رو ادله کار میکنن، بیشتر رو روایات کار میکنن، بیشتر هی این فهم قوی تر میشه، دقیق تر میشه، مستحکم تر میشه، هی اینطور میشه. دقیقاً من چه ارزش کنم؟ لذا یه چیزی میفهمد که ممکنه قبلا نفهمه. بازم خب معصوم نیستن، ممکن اشتباه بکنن فقها، ولیکن میخوام بگم اینطوره. فقها بعد از دیدن همه این روایات و بررسی اینها از منظر مبارک، ما فقهایی داریم در مثلا زندگیشون هستش اینا، مثلا همین بهار رو فرض بفهمید، بهار چون مفصله عرض میکنم بگن، حالا کافی که مهمتره، لکه بهار چون مفصله، مثلا بهار رو مثلا دوره چندمیست که من دوره کردم، مثلا یعنی یک فرق چندین دوره، مثلا کارش دوره کردن بهار بوده، روایات رو میخونه، نه اینکه فقط بخونه بره، نه میخواست ثواب جمع بکنه، که با دقت با بررسی فلانه، اینقدر رو این روایات کار میکردن، فکر میکردن، تأمل میکردن، زحمت میکشیدن، اون نبوده که از این ادبیات دور باشن، بر اساس اون چه که از مجموع این روایات، من حیث المجموع، نه یه روایت، من حیث المجموع از بررسی این روایات دست آوردن، لحن اهل بیت رو، مذاق اهل بیت رو، ادبیات اهل بیت رو اینطور فهمیدن. نقد میکنید، اما اختلاف بینشون نیست. چرا؟ اختلاف هم بینشون هست، بعضی هم از یه روایتی مطلب دیگه ای فهمیدن، اما این مسیر عمومی معمولا همین شکلی بوده است که عرض شده. و اصلا حاجا یکی از برکات این بحثی که اینجا باز شده به حمد الله و المنه، که این رو ما واقعا از الطاف الهی میدونیم و در هیچ درس اصولی تا جایی که بنده خبر دارم خلاف این نیست، مگر اینکه چه عرض کنم، مگر کنان تازه کسی پیدا بشه که دیگه اون خبر ندارم، تا الان که اینطور بوده، بلن نگید دام مورد نقض داریم، من تا الان اینطور بوده، اصلا خاصی که در هیچ درس اصولی اینها بررسی نمیشون، اون که از الطاف الهی همینه که ما این پرونده رو باز بکنیم، بعد آقای خودشون برن کار بکنن، خب جر تعطیل بشه، بالا و پایین بشه، قبول بشه، رد بشه، فلان ادعا اون بحث دیگه، اما این مسیر باز بشه، این پرونده باز بشه. عمده تاکید ما این است، حالا بنده که طلبه ابجد خانی هستم، مبتدی هستم، عمده تاکید ما رو برداشت فقها از این روایات، یعنی اون نه که استظهار خودمون، برداشت خودمون، میگه فقها با این تیپ روایت برخورد کردن، فقها من اکثریت دیگه، عموم دیگه، حالا نه افراد خاص، عرض منظورتون که معمولا چی برداشت کردن، معمولا چی برداشت کردن، ما اینو عرض میکنیم، یعنی میگیم که معمولا برخوردشون فقها با این روایات چه بوده است، به این طور عرض منظور مبارکتون که، و این یه چیزی است، یه لطف خداست در حق ما که لطف بزرگی است از جانب خدا که ما این پرونده برامون باز بشه و یک بار برای همیشه اینا منبه بشه، برای ما مشخص بشه، ان شاء الله در مقام استنباط بتونیم ازش استفاده بکنیم. فرصت ما تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.